بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، السلام على علي أمير المؤمن، السلام على الحسن والحسين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبي، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. رسیدیم به اینجا که قرآن کریم بعد از این که قطعیت معاد را در آیات فراوانی برای ما بیان می کند، صحبت از امکان معاد می کند و بعد وقوع معاد و بعد جزئیات معاد و بعد درس هایی که معتقدین به معاد میتونن از این اعتقاد و باور فرا بگیرن. ما بعد از این که قرآن کریم ممکن بودن معاد رو مطرح کرد، از یک قاعده عقلی تحت عنوان تشبیه برای تقریب ذهن، مواردی که شباهتی به معاد دارد، نه این که ممکن است، واقع شده است، تحقق پیدا کرده و هر یک از ماها به عنوان افراد انسانی که قدرت تعقل و تفکر و تجربه داریم تجربه کرده ایم و می توانیم با تعقل روی این تجربه به عنوان یک نمونه برای ممکن بودن و واقعیت پیدا کردن معاد استفاده کنیم، و اون مورد رو قرآن کریم به عنوان نوم و خواب مطرح کرد. در روایت هم النوم اخل موت مطرح شد. قرآن تأکید داره بر این مبنا که اگر شما خواب و بیداری رو بتونید بفهمید و نسبت به خواب و بیداری همون گونه که امام باقر علیه السلام در اون روایتی که با هم بحث کردیم از قول لقمان به فرزندشون بیان فرمودن، اگر کسی اهل تفکر در خواب و بیداری باشد میتواند مسئله مرگ و زنده شدن بعد از مرگ برای او یک امر خیلی طبیعی و شدنی ساده جلوه کند. مشکل عمده بشر در بحث چگونه میشود خدا ما را بعد از مرگ زنده کند استبعاد عقلی بود، نه محال ذاتی یا محال وقوعی دانستن. کرارن عرض کردم عقل نمیتواند اثبات کند که معاد محال ذاتی است. عقل نمیتواند اثبات کند معاد محال وقوعی است، ولی محال عادی بودنش هست، استبعاد عقلی میکنه. قرآن کریم تلاش داره به ما انسانها بفهمانه که این استبعاد عقلی بر مبنای قیاس به نفس به جهت حد توانایی خودتونه. قدرت ذات اقدس الهی و نظام حاکم بر این عالم بر مبنای اراده و مشیت حضرت حق ما فوق این حرف هاست که شما بخواید قیاس به قدرت خودتون بکنید. لذا یک نمونه رو در قرآن کریم برای ما اشاره کرد، مسئله خواب. در آیه شماره 42 سوره مبارکه زمر فرمود یه مشابهتی بین مرگ و خواب هست، البته با یک اختلاف مختصری هم. الله یتوفى الانفس حین موتها. موقعی که مرگ فرا میرسد، مرگ چیست؟ توفی نفس از بدن. این همین تعبیر رو برای خوابم به کار برده. در خوابم یتوفى الانفس فی منامها، توی خواب هم نفس رو از بدن میگیره. تنها تفاوتی که هست در مرگ نفس به بدن بر نمیگرده تا معاد عودت پیدا کنه و برگرده، اما در خواب اون مدت معینی که اراده شده فعلا بخوابه نفس قرار برگرده برمیگرده. خب من اینجا اجازه بدید یه روایتی رو از امام باقر علیه السلام در بهار جلد 58 صفحه 27 که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد 17 المیزان صفحه 419 این روایت رو آورده اند و یک بحث قشنگی رو در رابطه با نفس و خواب و مرگ دارن که حالا چقدرش رو من بتونم امشب وارد بشم نمیدونم، ولی حتما انشالله اینو با هم بحث میکنیم. فرموده مرحوم علامه رو اینجا با هم توضیح خواهیم داد. امام باقر علیه السلام فرمودن ما من احد ینام الا، هیچ فردی نیست مگر اینکه که میخوابه، نیست مگر اینکه که چی؟ عرجت نفسه الی السما، نفسش عروج میکنه به طرف عالم بالا و بقیت روحه فی بدنه، اما روحش تو بدن باقی میمونه تو خواب. خب اینجا ممکنه افراد دقت نسبت به بحث‌های تخصصی در روایات و آیات و مسائل عقلی در نفس شناسی نداشته باشن، دوچار این شبهه بشن ما یه نفس داریم یه روح. موقع خواب نفس از بدن جدا میشه میره به عالم بالا، اما روح تو بدن میمونه. موقع مرگ نفس رو میگیرن روح هم باش میگیرن، این چیه منظور؟ نه اجمالا عرض میکنم تا انشالله در بحث عقلی مفصل اینو با هم باید بحث کنیم، خیلی اینجا بحث قشنگیه. اجمالا دقت بفرمایید، ما در قرآن کریم یه تعبیر روح داریم، نفخت و فیه من روحی. قبلا هم بحث کردیم در خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام وقتی خلقت انسان رو مطرح فرمایند میفرمایند که خداوند اراده فرمود از این عالم ماده و خاک عناصر مادی گلی مجسمه بدن انسان رو ایجاد کنه. وقتی این تربه ایجاد شد، این خاک با این شکل و قیافه ایجاد شد، میفرماد ثم نفخ فیها، این ها چون به تربه برمیگرده، ثم نفخ فیها من روحی فمثلت انسانا، وقتی که از روح در او دمید حالا انسان شد. پس انسانیت انسان به دمیده شدن روح به بدنه، همون گونه که وقتی در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 جلسه قبل از 12 تا 14 رو با هم بحث کردیم که علقه و مزغه و کسون العظام لحما ثم انشأنا و خلقا آخر، تفسیر برهان امیر المؤمنین ثم انشأنا و خلقا آخر ای نفخت و فیه من روحی فتبارک الله احسن الخالقین، هم اینجا داره. پس این تبارک الله احسن الخالقین با اون فرمایش امیر المؤمنین تو خطبه اول نهج البلاغه که فرمود فمثلت انسانا، انسان شدن انسان در اثر نفخ روحه. خب حالا نفس چیه که در خواب نفس از بدن جدا میشه ولی روح تو بدن میمونه؟ خب همه انسانیت انسان که به دمیده شدن روح به بدنه. پس دیگه اینجا چی شد؟ اگه روح در بدن میمونه که همه حقیقت میمونه، پس چیه که توی خواب با انسان نیست که انسان دیگه نمیتونه در عالم خواب؟ این نکته رو خوب دقت کنید، انسان خوابیده رؤیای صادقه دارد اما حواس ظاهری تعطیل است. انسان بیدار حواس ظاهری کار میکند اما رؤیای صادقه ندارد، مگر به مقامی روحانی نائل شود که شهود در عالم بیداری داشته باشه که از رؤیای صادقه هم میتونه قوی تر باشه، همون شهود نومیه رو در عالم بیداری پیدا کنه، همون شهود موتیه رو، اون حالا مقامی است. اما اینجا این سوال من، حدیث امام باقر علیه السلامه. خوب دقت کنید، ما اگر قرار شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام باشیم، اگر اینجور مطالب لازم نبود چرا امام باقر این روایت رو فرمودن؟ این روایت احکامی است یا اعتقادی است؟ احکامی میتونه تعبدی باشه. آقا شما تفحص نکنید، عالم دینی رفته خونه، دل خورده، زحمت کشیده، مجتهد شده، شما مقلد او بشید، این توجیه داره یا نداره؟ اما تو مسائل اعتقادی میتونید مقلد فلان عالم بشید که سالها زحمت کشیده و اینا رو داره حل میکنه. آقا بنده قبول دارم که در خواب نفس از بدن جدا میشه و روح در بدن میماند طبق فرموده امام باقر. خب توضیحش چیه؟ آقا میدونن، تشبه ببرید قوم برای شما توضیح بدن. این بحث اعتقادیه؟ و چرا فرمودن ارزش شما به میزان معرفت دینی شماست، مقام شما به اقتضای میزان تلاشی که برای فهم بهتر دینتون دارید زحمت میکشید و به جا میارید. آقا تفاوت بین سلمان و ابوذر در چی بود؟ لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لهلک. این فرمایش امام باقر من و شماست. خب حلش کنید، باید روش کار کنیم دید. ما من احد ینام الا ارجد نفسه الى السما و بقیت روحه فی بدنه. نفس به عالم بالا میره، روح در بدن میمونه. و سار با صاد، و سار بینهما سبب کشعاع شمس. یه چیزی بین این دوتا، بینهما، بین چی؟ نفس و حالا روح، به این تعبیری که اینجا برده شده حالا توضیح میدم یعنی چی. بین نفس و روح یک سببی، یک عاملی کشعاع شمس، مثل شعاعی از خورشید که میاد. شما الان خورشید در جایگاه خودش قرار گرفته، روزه، داره خورشید میتابه، یه روزنه سقف این حسینیه ایجاد شده، یه شعاعی از خورشید از طریق این روزنه در اینجا قرار داده میشه. اگر این روزنه در سقف حسینیه نباشه، شعاع خورشید هم در اینجا نیست. اما اگر این روزنه باشه، این شعاع وجود داره. شعاع خورشید خورشید نیست، ولی به اندازه شعاع خورشید آثار خورشید را دارد، به اندازه شعاع خورشید. اینجاست این یه سببی بین اون نفس و این روح کشیده هست، قرار میگیره. نفس نیست ولی مثل شعاع خورشید، شعاعی از نفس است که در عالم بالاست با این بدنی که الان روح نفسی در او باقی مونده. خب حالا چی میشه؟ خب دقت بفرمایید. و سار بینهما سبب که شعاع الشمس فاذا اذن الله فی قبض الارواح. وقتی خدا اذن فرمود که روح از بدن قبض بشه، یعنی دیگه نفس این ارتباط رو برقرار نکنه، دیگه این شعاع از اینجا بره کنار، این شعاع هم دیگه نباشه. اجابت الروح و نفس، روح و نفس اجابت میکنن، با این بدن رابطه شون رو قطع میکنن. و این اذن الله فی رد روح، اگر خدا اذن فرمود که روح برگرده قیامت دوباره بیاد، اجابت ان نفس و روح و هو قوله سبحانه، روح و نفس اجابت میکنن و این دوباره به این بدن همراه میشه. این هو قول الله. حالا امام باقر داره میفهمه این همون سخن خداست. کدوم سخن؟ الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. این توضیحی که امام فرمودن و یه ادامه دادن. فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل. حالا وقتی نفس تو خواب از بدن جدا میشه با عالم بالا میره، فمهما، پس هر وقتی که رأت فی ملکوت السماوات، تونست به ملکوت السماوات را پیدا کنه، رأت نظاره کنه ببینه، فهو مما له تأویل، این همون رویای صادقه میشه که تأویل داره، تفسیر داره، حساب داره، بی خودی نیست. لذا اگه رؤیا صادقه باشه، اهل تأویل و تفسیر باید تفسیرش کنن. حالا انشالله وارد میشم در ادامه یک بحث عظیمی در رابطه نفس، خواب، مرگ و رؤیای صادقه. قوغاست تو قرآن و قوغاست در روایات معصومین علیهم السلام شبیه روایت و قوغاست در سیره بزرگانی که این معنای از خواب رو فهمیدن. که دقت کنید یعنی چی؟ فمهما رأت فی ملکوت السماوات، پس هرگاه که این نفس که از بدن جدا شده به طرف آسمان تو عالم خواب رفته، ملکوت آسمان ها را ببیند، فهو مما له تأویل، این همونی است که تأویل داره. و ما رأت فی ما بین السماء و الارض، اما بعضی نفس ها را اجازه به ورود عالم ملکوت در عالم خواب نمیدن. بین آسمان و زمین، یعنی بین اون عالم بالا و همین عالم ماده، همین جاها سرگردونن. فهو مما، اون چرا که در این بین میبینه چیه؟ فهو مما یخیله از شیطان ولا تعویل له. اینا شیطان تو ذهنش کرده، تو خیالش انداخته، تخیلات شیطانیه، اینا دیگه تعویل نداره. خب این قسمت اولش که مورد بحث ماست. قسمت دومم بعد با او کار داریم که وارد میشم. قسمت اولو دقت بفرمایید. پس این که در مرگ نفس از بدن جدا می شود، روحی هم تو بدن دیگه نیست در مرگ. در خواب نفس وقتی از بدن جدا می شود، روح در بدن باقی می مونه تا وقتی که قبض روح بشه، روح هم از بدن جدا بشه. خب عرض کردم این سوال مطرحه. قرآن که میگه همه حقیقت ما انسان‌ها با نفخت و پیه من روحیه، ما غیر از روح که دیگه چیزی نداریم. روایت هم که امیرالمومنین فرمودن ثم نفخ فیها من روحی فمثلت انسانا، همه تمثل انسانی انسان، حقیقت انسانی انسان بر مبنای نفخ روحه. پس نفس دیگه چیه و این روح دیگه چیه؟ روح طبق آیات قرآن کریم که قبلا هم بحثشو کرده ام، فقط یادآوری میکنم، هیچ جای قرآن برای روح کوچکترین ضعف، نقص، بدی ذکر نشد. یسالون که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوت، از امر ربه. اما راجب نفس میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این که فجور و تقوا مطرح میشه، یعنی انسان توان و استعداد بد کردن را هم دارد، روح بد نمیکنه. روح همه کاراش خوبه، روح مال عالم ارواح. روح مجرد شو، مجرد را ببین، روح مجرد تامه، نفس مجرد غیر تامه. مجرد تام جز آثار عالم مجرد چیزی نداره، مجرد غیر تامه که این مسائل. لذا روحی که به بدن تعلق پیدا کرد میشه نفس. خب روحی که به بدن، بعد عرض کردم این تعلق رو هم توضیح میدم یعنی چی، فعلا این مقدار داشته باشید. این تعلق که جلسه قبلم از مرحوم شیخ بهایی هم یه عبارتی براتون خوندم، تعلق است نفیعیت، نوعی معیته، مثل ذات اقدس الهی که هو معکم اینما کنتم، نه هو فیکم، هو معکم. این معیت که میگن معیت قیومیه، لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه، معیت قیومیه روح با بدن به گونه ایست که نفس درست میشه. بعد از اون که روح به بدن تعلق پیدا کرد، یعنی معیت پیدا کرد، که جز اون چهار سوالی که مطرح کردم نفس چیست، همراهی نفس با بدن یعنی چی؟ جدایی نفس از بدن یعنی چی؟ بازگشت نفس به بدن یعنی چی؟ 4 تا بود دیگه. ما فعلا تو اولی هستیم، تو دومی اینو میگم، همراهی نفس با بدن، معیت تعلقه یعنی چی، ولی فعلا این مقداری که اینجا من احتیاج دارم. حالا وقتی که روح به بدن تعلق پیدا کرد میشه نفس، پس ما دو چیز نداریم، یه نفس یه روح. ما روح متعلقه به بدن داریم، روح متعلقه به بدن نفسه. نفس هم میتونه فجور داشته باشه، هم میتونه تقوا داشته باشه. پس این که در روایت میفرماید نفس از بدن جدا میشود روح میماند، با قرائن روایات و آیات و این بحثا چی میشه؟ این تعلق اگر به کلی قطع شد، مثل اینه که شعاعی از خورشید توی این حسینیه نیومد، پس ما هیچی از خورشید در اینجا نداریم. ولی اگر از این تعلق یه توجهی به اینجا بمانه، این جلوه روحیست که در اینجا هست. لذا به این عبارت حضرت به کار برده. حالا تو روایات دیگه هم توضیح میده، براتون میخونم. پس نفس جدا میشود روح میماند، یعنی اون قدرت روحی که حالا به صورت نفسه مثل یه شعاعی باقی مونده، در اثر همون شعاعی آثاری، آثار کل نفس نیست، آثار کل روح نیست، خود نفس که روح متعلق به بدنه کجاست؟ یا به خاطر نحوه کاری که کرده الان تو ملکوت داره شهود ملکوتی براش رخ میده، لذا میشه رویای صادقه. یا این که الان بین آسمان و زمین گیر کرده، دچار تخیلات شیطانی داره میشه و رؤیاهاش میشه رؤیاهای شیطانی. اینجا مطلبی رو شیخ اشراق نقل کرده که مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری در اسرار الحکم از شیخ اشراق نقل میکنه و مولوی هم در اشعارش این مضمون رو آورده. ممکنه یه مقداری سنگین و سخت باشه، ولی من سادش میکنم، خیلی هم طول نمیدم. مرحوم حاجی سبزواری میگه شیخ اشراق گفته است یکی از دلائل تجرد نفس، برای اینکه بحث ساده بشه، جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم انسان در مکتب مارکسیست، در مکتب یک کمونیست، در مکتب یک دهری، در مکتب طبیعیون، غیر از ماده هیچون. خب این نفس و این روح و این حالاتی که در ما هست، نه اینا همه حرفه. حالات ما مال مزاج حاصل از ترکیبات مادی است که حالا نقدشو میکنیم با هم دیگه. ولی در مکتب قرآن ما فعلا میگیم قرآن روایت رو میگیم تا بعد عقل و حکمت. حالا ایشون داره بحث حکمی مطرح میکنه. از نظر قرآن کریم حقیقت انسان نفخت و فیه من روحی بود. از نظر روایات براتون خوندم حقیقت انسان اون بعد الهی معنوی وجود ماست که بدن برای نفس مثل لباس برای بدنه. شما میگید کت من، کت من بدن من نیست، بدنی است که این کت او را الان پوشونده. در تعابیر اشعار عرفانی هم قشنگ به این مسائل دقت کردن. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری، بزن بالا پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری. این قفس و شکستن، حالا این بحث شیخ اشراق فرموده حاجی سبزواری و اشعار مثنوی را دقت کنید، میگه چون اون حقیقت ما فوق ماده است، ما فوق ماده میشه مجرد، پس نفس مجرده. حالا دلایلشو بعد ذکر میکنیم. یکی از دلایل تجرد نفس ناطقه غنای او از بدن طبیعی در نوم و شبه آن است. عجب حرفی، نوم خواب، شبه خواب. میگه حالا خوابش که ما همه تجربه کردیم، حرف شیخ شهاب الدین رو بگم و حرف حاجی سبزواری رو، میگه شما الان در عالم بیداری، بنده الان این مطالبی که تو ذهنمه میخوام به شما تحویل بدم، احتیاج به چی دارم؟ زبان. احتیاج به چی دارم؟ حنجره، تارهای صوتی. اگر من زبان نداشتم، این مطالبی که الان تو ذهن منه میتونستم برای شما بیان کنم؟ ابزار بیان نبود. حالا اگه دست داشتم با دست میتونستم بنویسم، پس ابزار کتابت دارم، ابزار بیان ندارم. مطالب نه مال زبان منه نه مال دست من، مطالب مال دنیای ذهن منه، منتها زبان ابزار بیانشه، دستم ابزار کتابت. حالا بس نفس، مطلب مال نفسه، اینا رو اثبات میکنیم بعدا، مطلب مال نفسه، نفس میخواد بیان کنه، خب زبان میخواد، لذا پس احتیاج به این زبان، یک ماده عالم طبیعت دیگه. اما در خواب دقت کنید، از دلائل تجرد نفس ناطقه غنای او از بدن طبیعی در نوم و شبهان. شما در عالم خواب نفس رفت به فرموده امام باقر علیه السلام که در حکمت و فلسفه اثبات میکنیم این حرفو، میره تو عالم ملکوت. خب تو عالم ملکوت گاهی مثلا پدرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش، استادش، دیگران میبینه که قبلا از دنیا رفتن، بدن اونها الان تو عالم قبره یا پوسیده خاک شده از بین رفته. اینم که تو عالم خواب نفسش رفته بالا، تو ملکوت با اون موجود ملکوتی ارتباط برقرار میکنه، از اوی مطلبی میگیره، بیدار میشه یادش. اتفاق افتاده یا نه؟ تو رویاهای صادقه اتفاق افتاده یا نه؟ آیه حسنزاده آملی حاشیه زدن بر شفای ابن سینا، چاپ شده این مطلب، چاپ شده، نوشته شده، میگن استاد ما مرحوم الهی طباطبایی، برادر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی سید محمد حسین طباطبایی، برادری داشتن سید محمد حسن طباطبایی، خیلی قبل از ایشون فوت کردن، زیاد عمر نکردن، خیلی او هم قوی بود، خیلی قوی بود. چیزایی از او شاگرداشو نقل میکنن، اینا کی بودن، این نفس چه میکنه و این قدرت روحی انسان تا به کجا میتونه بره. ایشون نقل میکنن از قول مرحوم آیه الهی سید محمد حسن طباطبایی، برادر علامه طباطبایی. یک متنی است توی شفای ابن سینا، تا قبل از این قضیه که ایشون نقل میکنن در حاشیه، هر محققی این تیکه رو میخونه مینویسه که عبارت مغلق، ما هیچی نمیفهمیم، نمیشه فهمید ابن سینا اینجا میخواد چی بگه. مرحوم الهی سید محمد حسن طباطبایی نقل کردن، ایشون چاپ کرده نوشته، میگه یه شبی من داشتم مطالعه میکردم، هر چی اینجا رو نگاه کردم هیچ نفهمیدم، کتابو بستم، گفتم خسته شدم برم بخوابم، گفتم که ابن سینا خدا رحمتت کنه چیو گفتی، هیچ چی نمیفهمه، و چی نوشتی اینجا؟ گفت شب در عالم خواب ابن سینا اومد به خوابم، گفت آیا اسم محمد حسن، مطلبی که من گفتم این نیست، اونایی که رفتن استنساخ کنن اشتباه کرده، قدیما چاپ نبود دیگه، میومدن از روی نوشته ها می نوشتن، گفت نسخه اصلی من فلانجاست، مطلبی هم که من نوشتم اینه، پس خواب پریدم، مطلب یادم مون، فوری یادداشت کردم، آوردم با کتاب، دیدم بله معنی میده، گفتم این اولی که درسته چون معنی میده، دومی بذار برم آدرسی که تو عالم خواب به من داده برم ببینم اونجا نسخه هست، رفتم و دیدم بله نسخه منحصر به فردش تو فلان کتابخونه است، به زحمتی راه پیدا کردم اون نسخه رو دیدم، اومدم اصلاح، الان توی حاشیه ننوشتن که آقا این عبارت اصلش اینه. خب ایشون خواب که نفس که میره، بدن که اینجاست، این نفس که با نفس ابن سینا ارتباط برقرار کرده، زبان، سخن، گفتار، شنیدن که بیدار میشه یادشه، این نفس به وسیله کدوم بدن انجام داده؟ پس بی نیاز غنای نسبت به این بدن داشته، قدرتی داره که بدن مثالی را ایجاد کند، بدن مثالی را ایجاد کند. وقت حالا انشاءالله جلسه بعد میگم فرق مثال با عالم واقعیت عقلی و عالم ماده چیه، بعد اونو عرض میکنم انشاءالله، فعلا این مقدار داشته باشید. خب میگه پس یکی از دلائل تجرد نفس ناطقه غنای او از بدن طبیعی در نوم و شبهان، چون در خواب بدن مثالی را به خدمت میگیرد. یعنی اون نفس حالا که از بدن جدا شد، قدرت داره برای خودش بدن مثالی درست کنه، به کمک بدن مثالی با نفس شما ارتباط برقرار کنه. اون وقت مثنوی چی میگه؟ دست و پا در خواب بینی ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. خواب میبینی فلانی رو دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، حرف میزنه. مثلا گاهی وقتا شده شما یک پیرمرد 80 ساله ای که خیلی قد خمیده، بیمار، ضعیف، تو عالم خواب میبینید یک جوان شاداب شده یا نشده، اون حقیقت بدن مثالی اون نفسه. گاهی به عکس میبینید، حالا انشالله اینو به عنوان یک درسی که در رابطه نفس و خواب و نفس و قیامت عرض خواهم کرد چی میشه اینا بعد. دست و پا در خواب بینی ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. آن تویی که بی بدن داری بدن، آن تویی که بی بدن داری بدن. تویی یعنی چی؟ یعنی نفس شما. نفس که بدن نیست، بی بدنی اما داری بدن، بدن مثالی داری. پس مترس از جسم جان بیرون شدن. چه میترسی از جسم جانت بیرون بره؟ چون وقتی جان از جسم بیرون رفت مثل چی میشه؟ مثل خواب. تو خوابم جان از جسم بیرون شد ولی برای خودش بدنه. از چی بترس؟ نفسی که از بدن جدا شد توان ایجاد چه نوع بدن مثالی داره؟ نفسی که از بدن جدا شد یه وقت لیاقت فتح خلیفی عبادی. اما کدوم نفس؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی، بیا اینجا. اما یه نفسی هم که از بدن جدا میشه یه برو کنار شیاطین بشین. پس اینجا نباید از جدا شدن جان از بدن ترسید، باید جان وقتی از بدن جدا میشه چه حالتی داره از اون ترسید. انشالله روایات رو براتون میخونم فراوان. آن تویی که بی بدن داری بدن، پس مترس از جسم جان بیرون شدن. روح دارد بی بدن پس کار و یار، روح دارد بی بدن بس کار و یار. این نفسی که از بدن جدا شد کارها میکنه، یارانی داره، همنشینه. الارواح جنودان مجنده، روایت امیرالمومنین. ارواح به اختزای خودش با روحها در عالم برزخ چه میکنن؟ روح دارد بی بدن پس کار و یار. مرغ باشد در قفس بس بیقرار، باش تا مرغ از قفس آید برون، تا ببینی هفت چرخش را زبون. باش تا مرغ از قفس آید برون، تا ببینی هفت چرخش را زبون. یعنی این نفس اگه از تعلق مادی خارج شد، هفت اقلیم و هفت چرخ رو هم اینا چیه؟ خب حالا من دیگه فرصت اجازه نمیده، اجازه بدید یک اشاره مختصری بکنم. یه نویسنده خارجی هم هست، فرانسویه، گابریل دولان، کتابی نوشته به نام عود ارواح، سال 1310 هجری شمسی در این تهران به وسیله یا آقای رضا قلی سمسامی ترجمه به فارسی شده، چاپ شده، موجوده. در صفحه 21 این کتاب، این نویسنده فرانسوی به نام عود ارواح، بازگشت معود، بازگشت معاد، بازگشت، بازگشت ارواح، میگه امروز به طور محقق ثابت گردیده که انتقال خیال و روشنبینی چه در حال خواب و چه در حال بیداری و مشاهده وقایع آینده از جمله مطالب و حقایقی است که هیچ شک و تردیدی در آنها باقی نمانده است و تمام این مسائل که جدیداً شناخته شده از خصائص و متعلقات روح است و نمیتوان از هیچ جهت نسبت به بدن مادی نمود. اینا رو نمیشه به بدن نسبت داد. خب حالا جمع‌بندی کنم، امشب دیگه وقت اجازه نمیده، اجازه بدید نتیجه بگیرم. عرض کردم بس، امشب نمیخوام طول بدم، به همون میزانی که وقت ما بود من میرسم انشالله هفته بعد. این قرآن کریم اومده میگه یه نمونه خواب چی؟ آقا خود قرآن میگه خواب چیه؟ میگه خواب جدایی نفس از بدنه، مرگم جدایی نفس از بدنه. خب حالا ما اثبات میکنیم نفس که ماده نیست، وقتی ماده نباشه اختزای عالم ماده را هم نداره دیگه، لذا مرگ به معنایی که برای ماده مطرحه برای نفس مطرح نیست. به همین جهت در عالم خواب ما قدرت دریافت نفسمون در خیلی انسان‌ها به استثنای آدم‌های خاص، در حالت خواب قدرت دریافت نفس ما چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون تعلق مادی نداره، تو عالم ما فوق ماده است. مگر اون عده‌ای که زمینی که در عالم مادن هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جایی دیگر است. خب شما خواب رو ببینید، وقتی نفس از بدن جدا میشه مگه فناست؟ تازه شعور بیشتره. آگاهی بیشتره. حالا انشالله هفته بعد این آیه رو براتون بحث میکنم. بیچاره وهابی خیال میکنه که یکی از بحثایی که وهابی ها میکنن، منم در این کتاب وهابیت آوردم، ملاحظه فرمودید، میگن آقا شما وقتی که میگید السلام علیک رسول الله، این زمانی که پیغمبر زنده بود، الان که پیغمبر از دنیا رفته، یا اصلا نفهمیده مرگ یعنی چی؟ قرآنتون نفهمیده یا نمیخواد بفهمه؟ آقا قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نه فقط قتلوا في سبيل الله، حتی در آیه 154 سوره بقره براتون بعد بحث میکنه، نه هر کسی که مرگش رسید، جانش از بدن جدا شد، فکر نکن مرد، مرگ به معنی که تمام شد، نه تازه آزاد شد. گر مرگ رسد چه راه هراسم، که این راه به توست میشناسم. تازه آگاهی بیشتر نسبت به این مسئله پیدا میکنه. چی میخوام ردشم نمیتونم. بذارید. می ببیند خواب جاند وسوه حال، که به بیداری نبینی 20 سال. اینا رو باید فهمید. نه آقا، این کتابا رو باید با انبور برداشت. می ببیند خواب جاند وسوه حال، که به بیداری نبینی 20 سال. تو عالم خواب یه چیزایی در میابی که تو عالم بیداری 20 سالم طول بکشه بهش نمیرسی. میشه یا نمیشه؟ شده یا نشده؟ خب این چیه که تو عالم خواب شما نیم ساعت خوابیدی؟ یک معزلی که به قول مرحوم سید محمد حسن الهی طباطبایی 20 سال کار کردم حل نشد، یه لحظه خوابیدم برام حل شد. حالا اگر تو خواب ارتباط به اولیای الهی، انسان تو خواب امیرالمؤمنین رو ببینه، ای خدا نمیتونم رد شم، ببخشید نمیتونم رد شم. گفت مرحوم شیخ انصاری اومد نجف و جمع کنیم کتاب و دفتر بریم توی حرف، اینا رو بذارم بقیه رو جلسه بعد، دیگه نمیتونم، واقعا نمیتونم. گفت درس شیخ انصاری تو نجف شروع شد و از علمای برجسته است، اسمشو نمیبره. میگه رفتم پای درس شیخ، دیدم نه، اونی که میخوام بفهمم نمیفهم، اونی که باید در بیا خودم میفهمم. اومدم حرم امیرالمؤمنین، چسبیدم به ذریح گریه، آقا کمکم، آقا من میخوام بفهمم. شب در عالم خواب مولا فرمود گوشتو بیار جلو. یا علی، آمدم از شما میزن، خودت میدونی دوست داری، عاشقتی، تمام دنیا و وجود ما رو علی گرفته و به این علی گرفتن دل همونم میبالی، خودت میدون، از اعماق جانمون میگیم، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، نازیدن نداره آدم علی داشته باشه. اما چقدر این آقا مظلومه، چقدر تنهاست. آنان که دل تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن. گفت آقا تو خواب فرمود بیا گوشتو بیار جلو. گوش مردم دم دهانشون، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، از خواب پریدم منقلب، حالم دگرگون. عجب چه خوابی بود، این چه عنایت مولا بود. دیدم وقت نماز شبه، وضو ساختم و نماز شب و خوندم، نماز صبح شد، نماز صبح و خوندم و تعقیبات و خوندم. گفتم یه پیش مطالعه کنم برم سر درس، کتاب رو با کردم، دیدم تمام شد کار، میجوشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، لولا ان الشیاطین یحومون على قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات. دیدم نه میجوشه، فهمیدم کار تمام شد. فردا اومدم سر درس که به یک لحظه تو عالم خواب 20 سال تو بیداری. فردا اومدم سر کلاس، استاد درس شروع کرد، اشکال به ذهنم زد، اشکال کرد، یه مقدار جلوتر اشکال بعدی، یه مقدار، استادم میفهمه اشکال جون داره، خب بعضی اشکالات آدم میفهمه خیلی مسخره است، ولی اشکالش، گفت یک 7-8 روزی کلاس شد اشکال من جواب استاد، خیلی دیگه همه جلب نظر شد نسبت به من. یه روز استاد کلاس که تموم شد منو صدا زد، گفت خیلی هم شلوغ نکن، اونی که بسم الله الرحمن الرحیم رو در گوش تو خوند تا ولزالین شو برای منم خونده. بله، آنان که به یک نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ و این در عالم نوم کارها میکنه. حالا اگر ما بخوایم این بحثی که میخواستم امشب استفاده کنم این مقدار کافی باشه جمع کنم بحثو، مرگ جدایی نفس از بدنه، خوابم جدایی نفس از بدنه. شما در خواب مگه آثار نفس از بین میره؟ آثار نفس که بیشتر میشه. پس بعد از مرگم آثار نفس باید بیشتر باشه. این آثار نفس که بعد از مرگ بیشتری چیه؟ خب حالا اگر این نفس بخواد دوباره این بدن مثالی ایجاد نکنه، به همین بدن قبلیش برگرده، خدا اذن بده، این میشه حیات بعدی. همونطوری که در عالم خواب تو بیداری خدا به نفس اجازه میده برگرد به این بدن، خودم بیدار میشه. قرآن از این نمونه استفاده کرده، میگه خب اینا مثل خوابم، مثل مرگ دیگه. لذا اگر اون روایتی خوندیم، اما تحلیلش رو میذاریم انشالله برای جلسه بعد. خب حالا از خواب بود، اجازه بدید یه اشارهی به یک خوابی بکنم. عصر تاسوعا بود. ابی عبدالله الحسین علیه السلام جلو خیمه ها این شمشیرشون رو گذاشته بودن، تکیه به قبضه شمشیر یه مختصر چرتی زدن، شبیه چرت زدن پدرشون امیرالمومنین شب 19 رمضان تو خانه ام کلثوم. اونجا امیرالمومنین یه مختصر تکیه‌ای به این دیوار و زانوشون کردن و یه چرتی زدن، فوری پا شدن، حالشون شاد و بشاش. ام کلثوم عرض کرد بابا جون شما امشب همش حالتون حال دیگری بود، این لحظه سروری به شما دست داد. گفت بله دخترم، جدت رسول خدا رو در خواب دیدم، گله کردم از امت. فرمود نفرین کن. منم نفرین کردم تو عالم خواب. نفرینم چی بود؟ گفتم خدایا علی رو از این مردم بگیر، منو از این مردم بگیر. پیغمبر فرمود به زودی میای پیش من، مثل این که دیگه قراره برم، لذا شادی من برای این. امام حسین علیه السلام هم عصر تاسوعا یه مختصر تکیهی به قبضه شمشیر فرموده بودن. در همین بیت شمر با سپاه رسید، حمله رو خواست آغاز بکنه، اون شلوغی و سر و صدا رو انجام داد. حضرت زینب کبرا اومد، امام حسین رو صدا زد، ایشون فوری پریدن و چشم وا کردن. عرض کرد برادر شما الان به خواب رفتید، اینا دارن شبیخون میزنن و دارن به خیمه ها حمله میکنن. اما امام حسین فرمود خواهرم الان جدم رو در خواب دیدم، مادرم زهرا اونجا بود، بابام علی اونجا بود، برادرم امام حسن اونجا بود، فرمودن همه منتظریم که بیایی. خواهرم دیگه نزدیک قرار برم، خب حالا چه کنیم؟ برادرم عباس رو صدا بزنیم. عباس رو صدا زدن، برادرم برو به این مردم بگو اگر قصد جنگ دارن امشب رو به ما مهلت بدن، ما راز و نیاز رو دوست داریم، عبادت رو دوست داریم، فردا میخوان جنگ کنن جنگ کنن. اول اینا میخواستن وقت ندن، ولی بعد مورد اعتراض بعضی از خودشون قرار گرفتن، اون شب را به اینها مهلت دادن. خب حالا این مقدمه خواب بود، ولی از اون شبم یه اشاره‌ای بکنم. شب جمعه است، دلها هوس کربلا کرده، نام این دو برادرم مطرح شد، چقدر دلاتون میخواست امشب بین الحرمین باشه. حالا با گام دل بریم تو بین الحرمین. نیمه های شب بود، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین میگن که ما داشتیم همینجور پاسداری میدادیم دور خیمه ها. دو چیز نظر ما رو جلب کرد. یک، دیدیم آقا ابی عبدالله بیرون خیمه ها دارن هی خم و راست میشن. رفتیم جلو دیدیم بوته های خارو میکنن. عرض کردیم آقا این چه کاریه میفرمایید؟ فرمودن فردا بچه های منو تو این بیابون ها میدوانن، دارم این بوته های خارو میکنم که به پاهاشون نره. مطلب دوم، اومدیم نزدیکی های خیمه ای، پاسی از شب گذشته بود، دیدیم زینب سلام الله علیها اومده به امام حسین عرض میکنه داداش از این اصحابتون مطمئن نید شما رو فردا تسلیم نکنن مثل سپاه برادرت امام مجتبی که خیانت کردن. میگه حبیب و زهیر و مسلم و برایر میگن وقتی اینو شنیدیم دلمون به درد اومد، گفتیم بیاییم امشب جلو زینب یه مانوری بدیم و ببینن که ما تا آخرین قطره خونمون برای دفاع از حسین ایستادیم. بله فردا عاشورا ایستادن، اما عصر 11 محرم کجا بودن وقتی زینب همه بچه ها رو سوار بر مرکب ها کرد؟ خودش خواست سوار بر مرکب بشه، یه محرم نداشت، یه نگاهی به راست و یه نگاهی به چپ. شاید اینجا بود که رو کرد به مدینه، جدا یا رسول الله. هذا زيل مرمل بالدماء مغتسم الأعضاء مناطق الزمايا إن كشت فتاد بأبو الحسين تواز إن السيد دست بازد در خون الحسين تواز صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إن لك مجيب الدعوات إن لك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا دليل المتحيرين يا غاية آمال العارفين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج
واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدایا شیعیان دنیا محافظت بفرما، نقشه‌های شوم دشمنانشون به خودشون برگردان، ریشه داعشی‌ها و وهابیت آل سعود آل خلیفه و حامیانشون بکن. خدایا این مملکت رو دشمن شاد مفرما، شیعیان دنیا رو دشمن شاد مفرما، جوانهای ما، مقدسات ما، نوامیس ما در کنف حمایت خودت محافظت بفرما. اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. مریضها، منظورین، مورد نظر، به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. به نبی و آله.